أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. در بخش پایانی سوره مبارکه نور اون مسائل نظامی و سیاسی که در مدینه اتفاق افتاده است مطرح فرمود، چون در مکه مسئله نظامی بود، دفاع و جهاد مطرح نبود. در مدینه در اثر هجوم بیگانه ها جنگ های را علیه حکومت اسلامی تحمیل کردند. ذات اقدس اله محدوده حضور مردم را مشخص کرد، فرمود به این که در احکام الهی بر اساس ادل حکم و الا لله عمل می شود. در موضوعات مستنبته دینی باز بر اساس ادل حکم و الا لله عمل می شود. در موضوعات عادی و عرفی که به اصطلاح از اونها به عنوان منطقه الفراغ یاد می شود و انها و اقسامی دارد، به عنوان و شاورهم فی الامر یک و امرهم شورا بینهم دو امتثال می شود. یک حکمی را بخواهند در جامعه اسلامی اجرا کنند، خود حکم را خدا مشخص می فرماید، اون موضوعات مستنبت را هم خود دین مشخص می کند. اما این شهر را چجوری اداره بکنیم، این کشور را چجوری بکنیم، خیابون کشیاش چگونه باشه، مرکز تجاریش کجا باشه، دربونگاهاش کجا باشه، دبستانها و مراکز فرهنگی فکریش کجا باشه، اینا یه امور عادی است که در هر زمان و زمینی فرق میکنه، یه قاعده کلی ندارد. حکمش را خدا مشخص فرمود، موضوعات مستنبته را مشخص فرمود، میمونه امر الناس. اینجا جای رأی گیری و مشورت است. درست است در سوره مبارکه آل عمران همون بشاور هم فی الامر، اما این امر را مشخص فرمود در سوره شورا که و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. امر الله را باید وحی مشخص بکنه. اگر حکم مشخص شد و اگر موضوعات مستنبطه دینی مشخص شد که این دو منطقه منطقه محدود و ممنوع است، اونگاه در نحوه اجرایش باید با مردم مشورت کرد که چگونه این امور پیاده بشه. پس مشورت کردن مرزش مشخص است. این امری که در سوره مبارکه آل عمران فرمود بشاوره بالامر، همون امرهم است که در سوره شورا بیان کرد که و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. امور دینی جای مشورت نیست. مطلب بعدی آن است که حالا اگر دشمن تهاجم کرد و بر مسلمان ها دفاع واجب شد، رهبر الهی بودن بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این جامعه را دعوت کرد برای دفاع کردن. در چنین زمینه ای بخش از آیات در سوره مبارکه توبه نازل شده، بخش هم در همین سوره مبارکه نور. فرمود هیچ کسی حق غیبت ندارد. وقتی پیامبر فرمود از صلات جامعتن همه تون حضور پیدا کنید تا تسلیم لازم را به اطلاع شما برسانیم، هم باید حاضر باشید. این یک. یه وقتی کسی معذور است، این معذور است نباید خودش برای خودش عذر موجه صادر کند و غیبت کند. این باید بیاید در حضور همه از حضرت اذن بگیرد تا مردم بفهمند که سر غیبت او معذور بودن اوست یک، همراه با معذون بودن اوست دو. هم او معذور است هم پیامبر اذن داد، وگرنه هر کسی غیبت میکند دیگر من معذور بودم. بنابراین حضور همگان لازم است. تابد مؤمن کسی است که از در عقیده تام باشد، به خدا و قیامت عقیده دارد. در این گونه از امور اجتماعی هرگز پیغمبر و امام علیه السلام را رها نمی کند، تنها نمی گذارد، حضور پیدا می کند. اگر عذر ندارد که حضورش را ادامه می دهد. اگر عذر دارد به محضر پیغمبر می رساند. اون حضرت تساهم را بررسی می کند، اهم و مهم را بررسی می کند. گاهی بعضی افراد معذور هستند اما یک کار مهمی در پیش هست که اون کار از عذر او مهمتر است. هم در جریان جنگ احد حضرت همون مجروحان و جنبازان فقط باید بیان تا روشن بشه که امت اسلامی اگر چنینچه مجروح هم باشه از دینش دفاع میکنه. بعد از جریان جنگ احد همون زخمی ها حرکت کردن رفتن. وقتی کفار دیدن که مسلمان ها دست بردار نیستن بعد برگشتن. حضرت اجازه نداد حتی افراد دیگه بیان. خب درست است که انسان معذور است، اما اینجا که تعارض ادله نیست که ما بریم ظاهر رو از هر کنیم و نص رو ظاهر بکنیم. تزاهم یعنی تزاهم. تعارض مال ادله است، تزاهم مال ملاکاته. اگر اصل دین و مانند آن در خطر باشد دیگه نمیشه گفت اون کس مریض است، این مقدار سخت است، پاش درد میکند، خسته است و مانند آن. لذا هم باید در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور پیدا کند یک، هم گزارش بدهد بگد وضع من در این حد است دو، تا تسلیم گیری نهایی به عهده خود پیغمبر باشد که فاذا عزمت نه اذا عزمو فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم بگیرد که در شرایط کنونی این شخص جانباز زخمی تو مدینه باشه بهتر است یا وارد جبهه بشه. این تزاهم است، باید اهم و مهم بکنند. بخشی از افراد، بعض افراد که راحت طلب و رفاه طلب بودند، اینا استیزان می کردند. بعضی ها واقعا معذور بودند، عذر می خواستند. بعضی منافق بودند، نمی خواستند در جبهه شرکت کنند. درباره منافقان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دستور وحی ارزیابی میکرد. میدید که این منافق که دارد استیزان میکند، اگر پیغمبر به او اذن بدهد و این شخص وارد جبهه نشود بهتر است. لذا به اینا اجازه میداد که اینا جبهه نرند. و اینکه اینا که میرفتن جبهه جاسوسی میکردن برای بیگانه ها و اطلاعات نظامی ها رو به اونها میرسوندن. لذا در بخشای از آیات سر اجازه دادن به این منافقین هم ذکر فرمود. فرمود اگه اینها بیان تو جبهه وضع شما رو خراب میکنن، فورا گزارش میدن از مهمات شما باخبر میشن، با دشمن ها اطلاع میدن. خب بنابراین این امور را ذات اقدس لا به پیغمبر فرمود که هیچ کس حق غیبت ندارد، حضور بر همه واجب است، حتی اونا که معذورند، اونا که معذورند باید بیان و عذرشون رو بگن و حضرت عذرشون رو بررسی کند، اهم و مهم کند و بعضی عذر میده و بعضی عذر نمیده. جریان حنجره قصیر الملائکه که مستحضری ذیل همین آیه است. خب این تازه داماد شده، از اون طرف هم در جریان جنگ احد بیگانه حمله کرده. این به حضرت عرض کرد که امشب لیلت الزفاف منه و من اجازه بدید من در مدینه بمونم، صبح اول وقت خودم رو میرسونم. در این گونه از موارد دستور رسیده که او اجازه بدهد، حضرت این به حنظره اجازه داد، حنظره در لیلت الزفاف در مدینه موند، فردا با همون حال وارد صحنه جنگ شد و مبارزه کرد و شربت شهادت نوشید. وجود باره که پیغمبر فرمود من میبینم فرشته ها دارن او رو شستشو میدن و غسل میدن، شده حنظره غسیل الملائکه. خب اینا رو وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه پس از دیگری مشخص کرد که محدوده رأی مردم کجاست، محدوده مشورت با مردم کجاست، محدوده معذور بودن کجاست، محدوده رفتن کجاست. در تلیعه امرگاهی ذات مقدس حضرت در اثر اون خلق عظیمی که داشت، عنایتی که داشت، رأفت و رحمتی که داشت به برخی ها اجازه می داد. دستور رسید که درست از شما رؤوف و مهربانید، ولی دین اهمیتش از همه اینها بیشتر است. در شرایط کنونی اون روزی که یک نفر باید در برابر 20 نفر بیستد، اون روز جا برای این گونه از مهربانی ها نیست. بعدها که الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، یک نفر در برابر دو نفر. یه وقت است که یکی از بدترین گناه ها و مهمترین گناه ها همون فرار از جبهه است، فرار از ضعف، از گناهان کبیر است. یه وقت است یه سرباز مسلمان باید در برابر 20 نفر بیستد، اگر 30 نفر شد، 25 نفر شد، اون وقت مجاز فرار کند، ولی در برابر 20 نفر حق فرار ندارد. این یک نفر در برابر 20 نفر. بعد وقتی قدرت اسلامی پیدا شد و از طرف مسلمان ها یه حوادثی هم برای اینا پیش آمد، آیه نازل شده الان خفف الله علیکم و علم ان فیکم ضعفا، اگر یک نفر در برابر دو نفر قرار گرفت حق فرار ندارد، اما اگر در برابر سه نفر یا چند نفر شد میتونه فاصله بگیره. خب فرار از ضعف از معاصی مهم است. در درجه اول انسان باید در برابر 20 کافر بیستد، کم کم اوضاع عوض شد انسان در برابر دو نفر باید بیستد. اینجا سخن از تزاحم است. سرش این است که خدای سبحان به اینها عنایت کرد، اینا هم باور کردن، این مطلب هم حق است 100%، اینا هم به این حق 100% رسیدن که انسان چیز کم نمی آورد. دام بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه و صبرم بنی کرام مل موت الا قنطره، یه پل است بین شما و بهشت، حق است، حق یعنی حق. اینا هم باور کردن. این رو این چنین نیست که آره انسان به سختی بیفته، به زحمت بیفته، یه پل است، اون طرفش بهشت، این طرفش میدان جنگه دیگه. حالا اگه یک نفر در برابر 20 نفر بیستد، بعد از این مدتی شربت شهادت بنوشد، به دینش یاری کنه، ضرر نکرده که. لذا در سوره مبارکه توبه قبل از اینکه این مسائل خوب شفاف بشه به پیامبر فرمود به اینکه خدای صبح با کمال مهربانی، نه اینکه حضرت مثلا خلاف کرده باشد، اما چرا اجازه دادی؟ هنوز زود است. در سوره مبارکه توبه آیه 43 به این صورت آمد عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خب شما اجازه دادی یه درفتن مناسب نبود، برای اینکه این گروه منافقانه اذن میگیرن، معذور نیستن، لا يستأذن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. مردان با ایمان که اذن نمیگیرن که از جبهه فاصله بگیرن. انما یستعذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. لو اراد الخروج ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن کره الله بعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوذروا خلالكم يبغونكم الفتنه. اینا خوب شد نیامدن. این اگه میامدن تو جبهه یه در رو تضعیف میکردن، روحیه اون رو تضعیف میکردن، یک اطلاعات جبهه رو به بیگانه میدادن. دو، این یا امت مفسدیه، گروه مفسدیه. اما در سوره مبارکه نور که محل بحث است، اینا سخن از استیزان مع العذر بود نظیر حنظله غسیل الملائکه. این که فرمود انما المؤمنون، این انما نسبت به خطوط کلی دین، این حصر حقیقی است. نسبت به کمال دین، این حصر اضافی است. انما المؤمنون یعنی ایمان کامل مال این گروه است که از نظر عقیده به خدا و پیامبر مؤمنند، از نظر عمل در مسائل اجتماعی هرگز پیغمبر رو تنها نمیگذارند. و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتی یستعذنوه. در مسائل اجتماعی اولا با پیامبر حضور دارند، یک اگرم غیبت معذورن برای خود برنامه تنظیم نمی کنن که خودشون رو مجاز بدونن، وارد محضر حضرت می شوند، از حضرت اذن می گیرن تا همه بفهمن که این شخصی که غایب شده و نیامده معذور بود اولا، و پیامبرم عذر او را پذیرفت ثانیا. فرمود اینها لم یذهبوا حتی یستأذنوا، تا اذن بگیرن. اینا وظیفه اوناست. اما وظیفه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو قرآن مشخص کرد، فرمود به این که شما بررسی میکنید اهم و مهم بعد از صدق معذور بودن این شخص مستعذن، شما بررسی میکنید اهم و مهم میکنید، به بعضی ها اذن میدید، به بعضی ها اذن نمیدید، به بعضی ها میگید شما با همین وضع خطرناکتون باید حرکت کنید، یکی دیگری رو کول گرفته در جریان جنگ احد که برن سراغ مشرکین تا اونها سر جاشون نشونده بشن. فرمود ان الذين يستأذنون اینها اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله. خب فضای این بخش از سوره نور با بخش سوره مبارکه توبه خیلی فرق میکنه. اون فضا فضای نفاق بود. فاز اینها یؤمنون بالله و رسوله. فاز استعذنوا لبعض شأنهم، برای هر کاری جد، همونطور که در بحث دیروز اشاره شد برابر آیات سوره احزاب، میگن ان بیوتنا اوره، میگن خونه ما یه جایی ساخته شد که فعلا اونجا جمعیت کم است، دیوار ندارد و امنیت محلی محفوظ نیست، گشت محلی نیست، اینا رو بهانه قرار میدن. فهمد به ما هیه به اوره، خونهشو مشکلی ندارد، این یه ردون لا فرارو. این تو سوره مبارک احزاب است. اما درباره اینا فهمون لبعض شأنهم، برای هر کاری که از هم اجازه نمیگرد که جبهه نرود. فعض از فعزنو که لبعض شأنهم، فعزن لمن شئت منهم، پس بعضن در بعضن در بعض شد. بعضی ها مجازن یک، نسبت به بعضی از شؤون مجازن دو، و پیغمبرم همین ها که استیزا میکند به بعض یا از میدهد به بعض یا از نمیدهد، این سه. برای اینکه اصل نظام که در خطر باشد دیگه جا برای اینکه فلان کس مریض است یا فلان کس آسیب دیده است نیست. فأذن لمن شئت منهم، بعد هم به اینها توجه داشت بده که یک فضیلتی از اینها فوت شده است، برای اینها طلب مغفرت بکن که ترمیم بشود اون فضیلت از دست رفته. و استغفر لهم الله. در اینجا با اینکه ضمیر کافی بود با اسم ظاهر آوردن، نفرمود انه غفور رحیم، فرمود ان الله غفور رحیم. خب در جریان حضور محضر پیغمبر وقتی محدوده مشورت مشخص شد، محدوده دستور مشخص شد، فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. دو وجه را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان فرمود که اون دو وجه را مفسران بعدی هم ذکر کردن. یک وجهش مطابق با روایت هست و اما وجه سومی هست که با ذیل آیه سازگار تر است. اون روایت را هم باید توجیه کرد. اون دو وجهی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان بیان فرمود این است که شما دعای پیامبر، یعنی بخواد پیامبر را به اسم صدا بزنید، او را به اسم عادی صدا نزنید. تسمیه اون حضرت با تسمیه افراد دیگر فرق می‌کند. بگید یا رسول الله یا نبی الله و مانند اون. به اسم کوچک اون حضرت که بزرگ است حضرت را صدا نزنید. این یک. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا، همونطور که یک دیگر را میخوانید اونجور پیامبر را نخوانید. وجه دوم آن است که دعای پیامبر یعنی مسئلت پیامبر در پیشگاه خدا با دعای دیگران فرق میکند. پیامبر مستجاب الدعوه است و بدانید وقتی پیامبر یک چیزی را از خدای سبحان بخواهد حتما اجابت میشود. دعای پیامبر با دعای دیگران فرق میکند. این وجه دوم مطابق با بعض روایات هست. لکن اون چه که انسبست یه وجه سوم است. اگر وجه سوم با سیاق آیه سازگارتر بود، مناسب این است که ما این لفظ را در اون معنای جامع به کار ببریم که هر سه مورد را شامل بشود. بله، این بخشی که الان اشاره شد در سوره مبارکه نور، این در فضای نفاق نبود. اونی که گذشتین در سوره مبارکه توبه بود که در فضای نفاق بود. در باره نفاق فرمود استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لم یستغفر لن یغفر لهم. اما اینجا در فضای افرادی است که حنظله اسیر الملائکه و امثال اون در جمع اینا هستند. در اینجا فرمود اینها معذورن، عذرشون به جاست، به شما به هر کی صلاح بدونی اجازه بدید. اما در اونجا به صراحت روشن فرمود به اینکه اینها قصد عدم شرکتی در جبهه دارن و منافقن. خب در اینجا اصل این که بعد هم اصل کلی هست، ولو فضا هم فضای نفاق باشد، پیغمبر مستجاب الدعوه است. در اونجا هم خدا پیغمبر فرمود برای اینه استغفار نکن، برای اینکه وقتی استجابت دعا را باید خدا اجازه بدهد. دیگر فرمود اگر هم برای منافقین طلب مغفرت بکنی بی اثر است. اگر یک عبد صالحی مستجاب الدعوه است، به اذن الله مستجاب الدعوه است. دیگر خب فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. بعد از این به بعد فرمود به این که زمینه نفاق توشون پیدا میشه. پس اون قسمت مربوط به جریان حنظله قصیر الملائکه و امثال ذالک است. از این به بعد کم کم زمینه نفاق ظهور میکنه. فرمود به این که بعضی هستن که منافقن، بعضی هستن که ضعیف الایمانن. در سوره مبارکه احزاب فرموده بود لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون. این تقابل قاطع شرکت است، تفصیل قاطع شرکت است. این الذین فی قلوبهم مرضون ناظر به ضعیف الایمان است، منافقان هم که معناش روشن. برخی از افراد که یا ضعیف الایمان بودند یا گرفتار نفاق بودند، اینها میدونستند که اگر استیزان بکنند حضرت اذن نمیدهد. ممکن بود به بعضی ها اذن بدهد، دارن که اینها یه آدم مفسدی بودند، برابر آیات سوره توبه اگه وارد جبهه می شدن روحیه رزمنده ها را تضعیف می کردن، یک اطلاعات نظامی را به بیگانه ها می رسوندن، دو این اوضاع فی خلال خون فتنه بود، ممکن بود به اینها اذن بدن. ولی برخی ها مواظب بودن که پیغمبر به کی اذن می دهد، یک و کی از وسط جمعیت پا می شود حرکت می کند طرف در خروجی می رود، دو تا خودش را کنار او آرام آرام به در خروجی برساند، سه این که می گن لواز یعنی این شخصی که مأذون شد ملاذ او بشه، پناهگاه او بشه، او به این پناهنده بشه، در پناه این، در سایه این، در کنار این. اون روز که فضا شب که چی نبود، همه جا روشن باشه، این شخص که مأذون بود داشت حرکت میکرد، اون منافق هم در سایه این، در جوار این، در لباس این، تو پناهندگی این خودش خارج میکرد. آیه نازل شد که این رو خدا میدونه. تسلل یعنی خروج تدریجی، این که شمشیر را آرام آرام از غلاف در می آورند، میگن سل سیفه من الغیم، از غلاف به تدریج در آورده. این من سل سیف البقیه قتل به سله، یعنی همین سیف مسلول، یعنی سیفی که از غلاف در آمده. خب این حالت میگن تسلل. اگر کسی تدریجا خارج بشود میگن تسلله. فرمود اونایی که معذورن و اذن میگیرن و دارن میرن، افرادی که غیر معذورن گاهی هم شبانه در کنار سایه اینا خودشون رو به در خروجی میرسونن. این کار کار حرامیست، به خدا میدانه، قد میداند، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن، این که معذور است و معزون است دارد می رود، ملاز و پناهگاه اون منافق قرار می گیرد، اون منافق هم خود را در پناه این خارج می کند. حالا یا با توطئه قبلی یا بی توطئه این کار می شد یا می خواست بشود، که خداوند فرمود این کار معلوم خداست، در محکمه الهی محاکمه خواهید شد. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا. خب فلیحذر الذین یخالفون امره، وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما رو در یه امر اجتماعی دعوت کرده است، از مخالفت امر او بپرهیزید. این ضمیر امرهی یا به الله برمیگردد یا به رسول خدا، به هر دو برگردد یک واقعیت است، ولی انسب آن است که به رسول خدا برگردد. خب اونهایی که مخالفت می کنند با امر پیامبر، این مخالفت گاهی در رأی گیری و مشورت است، گاهی در اجرا و عمل است، گاهی رأیشون را در قبال رأی پیغمبر میگن، میگن نظر ما این است و قصد مخالفت دارن، نه ارائه راه تر. یه وقت است که نه، بعد از تصویب در مقام عمل مخالفت میکنن، و اون فرق نمی کنن چه مخالفت در رأی باشد چه مخالفت در اجرا و عمل باشد. فلیحذر الذین یخالفون عن امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر ضمیر به الله برگردد، یعنی امر الله، چون امر الله هم به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم ابلاغ می شود، تحقیق از گاهی فعل مضارع کاری انجام میدهد که مثل فعل ماضی است. قد رو فعل مضارع درباره ذات اقدس اله کار قد رو فعل ماضی را میکند درباره غیر خدا. خب فلیحذر الذین یخالفون امره ان تصیبهم فتنتون، یا آشوب داخلی یا اونطوری که زمخشری در کشاف از توفید مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، و حکومت جائری، سلطان جائری بر اینها مسلط می شود. ان او یسیب هم عذاب علیم. زمخشری در کشاف در زیل این جمله آیه 63 می فرمد به اینکه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود یسلط علیهم سلطان جاهر. خب اگر در هنگام دفاع جهاد، در هنگام دفاع از نظام اسلامی دفاع نشود، خب سلطان جاهر مسلط می شود دیگر. هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه قاصه است. فرمود به اینکه این شورش داخل را بذارید کنار، انسجام و هم نزنید، مگر نه اکاسره و قیاسره میان و شما مسلط میشن. فرمود این چنین نیست که این کار بی سابقه باشد، این کار سابقه دارد. چند بار این خطبه قاصه اشاره شده تو همین بحثا. حضرت در خطبه قاصه فرمود به اینکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمده انقلاب کرد و حکومت تشکیل داد و نظام اسلام مستقر کرد، بعد از او یه مسلسل اختلافاتی متاسفانه رسمه کرد، اکاسره و قیاسره که مستحضر حجاز یه حیات خلوت بود برای این دو امپراتوری. هم امپراتوری رو ایران در شرق حجاز بود، یه قدرت غیر قابل انکار بود، هم امپراتوری رو حجاز در وسط چیزی نداشت. اینها از دو طرف حمله کردن. فرمود اینا ابناء نبی را به صورت اصحاب دبر و ببر در آوردن، یعنی این پیغمبرزاده ها را آوردن چارمیدار کردن. فرمود این تاریخ ماست، ما تو همین مکه، تو همین مدینه، تو همین فلات، تو همین بخش خاورمیانه، این کسراهای ایران از یه طرف، قیصرهای روم از طرف دیگه قیام کردن، زحمت حضرت ابراهیم خلیل را هدر دادن، خیلی از این پیغمبرزاده ها را، امامزاده ها را، انبیازاده ها را اصحاب دبر و ببر کردن. دبر این زخم پشت شتر رو میگن. خب یه چاربیدار کارش همین تیمار کردن و زخم رو بیه دیگه. ببر همه این کرک جلوی سینه شتر رو میگن. پارچای ببری نرم است، این را میگن برک، برای اینکه لطیفترین قسمت پشم روی شطور هم اون روی سینه اوست. مبارکه اول میگن نماز مکروه است، یعنی اونجا که شطور با سینه میخوابد. خب این را میگن پارچای برکی، و برم همین پشم هست، این کرک است. اینا را خب چارویدارا همون طوری که گوسفندها را میتراشن پشماش میگیرن، بوزها را می تراشن موی اونها را می گیرن، این شترها را می تراشن ببر و کرکش را می گیرن دیگر. فرمود اینا پیغمبرزاده ها را آوردن به این صورت در آوردن. الیوم معاذ الله اگر خدای ناکرده یه اختلافی در این کشور پیدا بشود، بیگانه رخنه کند، خیلی ها را ماشین شور می کند. اینطور نیست که اگر بیگانه مسلط شد به یه دی شغل بده که. اینه که با چنگ و دندان باید این نظام را حفظ کرد، منتها همه باید عاقلانه رفتار بکنیم دیگر. اصل مسئله این است، عقل است و عقل است و عقل است و عقل، این امانت الهی است به دست ما. خب بله دیگه، شامل همه الیوم القیامه اینا جاریست دیگر، الی یوم القیامه این حرفا جاریست دیگر. اگر نظر شریفتون باشد اون اعلامیه که ما دادیم در 10-12 سال قبل همین آیه رو ذکر کردیم در اصل اعلامیه دیگه، انما المؤمنون. رز این است که بر همه ما لازم است عاقلانه این نظام را اداره کنیم. و خدای ناکرده لحظه غفلت بکنیم، منیت در کار باشیم، نظر خود را بخواهیم بر دین مقدم بداریم، خدا تحمل نمی کند. مصالح ساختمانی حق است، ما این نظام را با حق آفریدیم. حق با هیچ چیزی آشتی ندارد. ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما الا بالحق ما خلقنا ما باطلا. این مضمون ها در چند جای قرآن هست، گاه به صورت قضیه سالبه، گاه به صورت قضیه موجبه، گاه فرماد این نظامی که من آفریدم حقه، گاه فرماد در این نظام آفرینش باطل را ندارد. انسان رأی خود را، نظر خود را بگد همین است و چیز دیگر نیست، با اینکه مشکلی پیدا کرده است، این باعث آسیب دیدن دیگه. خب این تا ظهور حضرت هست، وجود مبارک حضرت هم که ظهور کرد، عقل مردم کامل می‌شود. این چه قدرتی دارد، چه چیزی ذات اقدس اله به اون حضرت داد که وضع الله یده علی رؤوس الانام فیکملوا به احلامهم، یا وضع اون حضرت به اذن الله یده علی رؤوس الانام فیکملوا احلامهم، همین است. عقل مردم که کامل شد، 313 شاگرد مثل امام رضوان الله علیه داشت، خب اداره جهان سخت نیست. الان این 7 میلیارد اگر عاقل باشن و 313 نفر شاگرد مثل امام پیدا بشه برای حضرت، ادارش دشوار نیست. فرض این است که این الی یوم القیامه هست. البته لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعدکم بعضا، بعد یعلم الله الذین یتسللون منکم لبازا. الان شما ببینید یه کار خیلی میخواد انجام بدن، اینجا میخواد درمونگاه، مسجد، مدرسه، یه کسی عضو میاره، من بیمارم، خونم تنهاست، یه کسی عضو میاره، معذور بود داره بیاره، اینم پشت سرش داره میره. این همیشه هست دیگر. ولی انسان باید بداند به اینکه مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست پدر آمدن است. این دو قدمی ماست، مل موتو لا قنطره، این مخصوص مجاهدان که نیست، برای همه ما هم است. و مصبرم بنده کرام، مل موت الا قنطره، دو قدمی ما بهشته، یا خدای ناکرده دو قدمی ما گوداله. این طور نیست که حالا منتظر باشن این شخص تشییع بشه و بیارن حرم طواف بدن و بعد بیارن دفن بکنن و شب به حسابش برسن. که این همین که مرد وارد روز از لحظه رحلتی از دنیا وارد برزخ میشه، ما که نمیدونیم با این بیچاره چی میگذرد. که اینکه جزع میکنه، ناله میزرد، به این تو روایات هست دیگه، که به این مشیعین، به تشریف کنندگان بگه دود نبرید، استغفار کنید برای من، لا اله الا الله بگید. این جزع میزنه، ناله میکنه که برای من ترای مغفرت کنید. برای همینه این که میگن شما وقتی وارد تشییع شدی هیچ کسی سلام نکنید، سلام کردن به مشیعین مکروه است. بذارید او ذکرش بگه، او لا اله الا الله رو بگه، او عبرت بگیره، یک سکوت محض باشه. سلامی که این همه مستحب است، حالا به انسان استاد خودش و رفیق خودش و بزرگتر از خودش رو تو تشییع دید، این سلام کردن به او مکروهه. گفتم بذارید این چند دقیقه که تشییع میکنند فقط لا اله الا الله و درود بر پیغمبر و درود بر علی و اولاد بذار همین باشه، که این بیچاره یه مقدار نفس تازه بکشه. این چنین نیست که مرگ امر آسانی باشه اینها. بنابراین اگر این مسائل روشن بشه، کسی تسلل نمی کنه، کسی به بهانه دیگری از مجلس بیرون نمیره. حالا جنگ شد جنگ نشد مسائل خیلی دیگه. فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، که این یکی از مصادیقش رو جناب بخشی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای اینکه ان یخالفون عن امره، دیگه این دعا میشه دعوت، یعنی وقتی پیامبر شما را خواست شرکت کنید، نه اینکه لا تجعلوا دعاء الرسول در تسمیه نام حضرت را نبرید. یک، یا دعای حضرت مستجاب است. دو، اینجا چون مناسبت ندارد، مناسبت همون دعوت حضرت، حضرت شما را خواست بگه چشم لبیک. برای اینکه این روایتی هم که نقل شده است که منظور استجابت دعاست، اون هم عمل بشه، اگر ما این دعا را در معنای جامع به کار ببریم هر سه مورد را شان می‌شود، ولی سیاق سیاق امر است. خب ذیل هم در که یخالفون، شما دعای پیامبر را مثل دعای خود قرار ندید. خب یعنی نگید یا فلان، بگید یا رسول الله. و در ذیل فرمود به اینکه کسانی که از امر او مخالفت میکنن فتنه بینن. آخه این امر با صدر آیه سازگار نیست. معنی میشه صدر آیه درباره دعوت پیامبر است و امر اجتماعی، چون دعوت که فرمود شما را دعوت کردن شرکت کنید، این امر هم یکی از مصادیق دعوت است. خوندن وقتی که بخوانند باید شرکت کنند، که اگر وقتی خونده شدید شما حضور پیدا کنید، این خوندن دیگه. منتها مصداق امر است. الا ان لله ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما، اینجا همون جایی است که فعل مضارع کار فعل ماضی رو میکند. قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا و الله بکل شیء علیم. صدر این سوره این بود به اینکه خدای سبحان آیات بیانی در این سوره نازل کرده. سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، احکامی هم ذکر کرده. این رجوع ذیل به صدر، رد العجز الی صدر، این تعلیل این صدر است اولا و تعلیل مضامین این سوره ثانیا، که ملک و ملک این نظام مال خداست و کل این صحنه تبدیل می شود به محکمه پاداش و کیفر و هیچ چیزی فوت نمی شود. بنابراین همه احکام و حکمی هم که گفته شد برای بررسی در محکمه عدل الهی حاضر است. اون ملکت ایمانکم که در تفسیر کنز الدقائق دو طایفه از نصوص نقل شد، یک طایفه دارد به اینکه مخصوص مرد است، چون کنیز دیگه لازم نیست اذن بگیرد، و اگر غلام بود باید اذن بگیرد، برو مالکه او مالک او زن باشد، زیرا غلام درست است ملک یمین است و اما نمیتواند به مالکه خود نگاه کند. اون طایفه دیگر که دارد اعم است، اون حمله بر رجحان میشود نه حمله بر وجود. این نحوه جمع این دو طایفه است. فرمود قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعو الیه فینبئهم بما عملوا و الله بکل شیء علیم. چیزی از علم ذات اقدس الا غائب نیست. یک، هر کسی هم در برابر عملش مسئول است. دو، فاصله هم نیست این سه. حالا یا روزت من ریاض الجنه است یا حفرت من حفر النیران معاذ الله، قریب است، نزدیک است. اینطور نیست که فاصله زیاد باشد. این میتواند ضامن این بخش اخیر یک و ضامن محتوای کل این سوره باشد دو. والحمد لله رب العالمین.